مجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. برنامه قند پارسی را بعد از پخش برنامه زربان تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. نگاهی به غرب آسیا برنامه است که بعد از پخش قند پارسی پیشکش علاقمندان میگردد. پادکست غبار را میتوانید شما شنندای عزیز بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری وار، گاهی غزل خواندم قناری وار، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
به نام نامی حق. سلام، سلام اثر ارادت بر دوستداران شعر و غزل و سرود پارسی، خوبانی که طبع هنرشان را به آوای غزل سپردن که از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران پیشکش حضورشان میشه. سروده های زیبایی که در مطلع هر یک از آنها درس از زیستن وجود دارد. دوستان عزیز، افتخار همراهی تان امروز بنده قاسم موحد با همراهی سرکار خانم بیاد داریم. در آوای غزل امروز میزبانی تان میکنیم با شعری از مولوی و آوازخوانی دولتمند خالوف.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو.
حیلت رها کن عاشقا، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو. وندر دلی آتش دارا، وندر دلی آتش دارا، پروانه شو پروانه شو پروانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو هم خانه شو.
باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستانه شو مستانه شو.
باید که جمله جاشنی تا لایتی جاوان شنی گر سوی مستا میروی مستا نشو مستا نشو مستا نشو
چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما فانی شو چون عاشقان افسانه شو افسانه شو
چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما آنی شو چون عاشقان افسانه شو افسانه شو افسانه شو آنی شو چون عاشقان افسانه شو افسانه شو
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو و اندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
روانه را با بیرا بگو روانه را با بیرا بگو مستان سلامت بکنن مستان سلامت میکنن مستان سلامت میکنن مستان سلامت میکنن
Thank you.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا آوای غزل دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امروز میخواییم در مورد یکی از مشکلات شایع زنان و خانمها که گفته میشه یکی از اصلی ترین و شایع ترین علت های مراجعه و رفتن خانم ها و زن ها پیش دکترای معالج، البته در دوران جوانی و دوران حاملگی و بارداری شان هست، اینمی بیماری است که ما امروز میخواییم راجع به او گپ بزنیم. ما سعی میکنیم که به جنبه های مختلف این بیماری بپردازیم. میخواییم در مورد کیست ها یا سیست های تخمدان بحث و گفتگو داشته باشیم. با کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، جراح و متخصص امراض نسایی ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ سرطان های زنها، امروز همراه هستیم تا در مورد کیست های تخمدانی صحبت بکنیم. انواع کیست های تخمدانی در خانم ها، علت ها، علامت ها و نشانه های این مریضی، عوارض و پیامدهای او، راه‌های وقایه و پیشگیری و تشخیص و معالجه و درمان کیست‌های تخمدانی را با خانم دکتر مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. امید است که مورد توجه و استفاده شما عزیزان، به خصوص خانم‌ها و زنان گرامی قرار بگیرد. توجه دارین که بعضی از کیست‌ها با کاهش ذخیره تخمدانی احتمال نازایی را افزایش می‌دهد. بارداری و حاملگی های در وقت های مناسب و در دوره های خاص از زندگی میتونه از ایجاد بعض کیست های مهم و عارضه‌دار جلوگیری کنه و کنترل وزن، کنترل چاقی، کم کردن وزن یکی از راه های پیشگیری و جلوگیری از بعضی از کیست هاست. به هر حال همه اینا رو انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد. امید است، تأکید میکنم که ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر کریمی.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام محضر سرکار عالی و کلیه همکاران خوبتون دارم و همینطور شنوندگان خوب این برنامه، در خدمت شما هستم.
تشکر و سپاس از اینکه وقت گذاشتین و لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر کریمی، در ابتدا اگر یک کدام آمار و سروی در رابطه با اینمی مریضی میان خانم ها و یکی در چی سن شیوع داشته و داره و همینطور راجع به انواع و اقسام اینمی کیست های تخمدانی با ما معلومات بتین، ممنون میشیم.
در خدمت شما هستم. همطور که فرمودید یکی از شایع ترین علل مراجعه خانم ها به کلینیک های حداقل تخصصی و فوق تخصصی زنان کیست های تخمدان هست و اینکه خانم ها مضطرب شدن که برخورد مناسب با این کیست ها چی هست، آیا نیاز به جراحی دارند یا نه. یه نکته ای که خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه باید عرض کنم این هستش که کیست های تخمدان مربوط به یک سن خاصی نیست. دختر بچه دوران جنینی وقتی مادر حامله میده سونوگرافی میکنه، گاهی میبینیم که در تخمدان این دختر بچه معلوم نیست 28 هفته 30 هفته هنوز در دوران جنینی هست، کیست تخمدانی براش گزارش میشه و مادر مضطرب میشه که من هنوز دخترم دوران جنینی رو میگذرونه، در رحم من چرا دچار کیست شده. دختر بچه ممکنه دنیا بیاد سن قبل از شروع قاعدگی یا قبل از منارکش رو داره سپری میکنه، دچار درد مبهم شکمی میشه، دچار درد مبهم میشه یا حتی خوابیده داره ورزش میکنه، دستش به شکمش میخوره، یه توده سفتی رو ممکنه لمس بکنه، مراجعه میکنه به مادرش یا پیش پزشکی میره، سونوگرافی میشه و متوجه کیست تخمدان میشه. این یه بازی نکته دیگه هست و برخورد مناسب رو میطلبه در مورد این دختر بچه که در طول برنامه با اون خواهیم پرداخت.
بله.
در سنین باروری از همه سنی شایع تر است. یعنی ما آمارها متفاوته، از 5% تا 30% آمار کیستای تخمدانی اگر سندروم تخمدان پولیکیستیک رو هم به عنوان کیستای خوشخیمه تخمدانی بخوایم جز آمارمون بیاریم، گاهی موارد 40% تا 60% رو میخونه، میتونه به خودش اختصاص بده در سنین باروری. و یکی هم بعد از سن یائسگی هست که میتونه فرد دچار توده‌های تخمدانی یا کیستای تخمدانی بشه.
بله.
اما اینکه برخورد مناسب چی هست؟ آیا همه کیست‌های تخمدانی تو همه سنین بدخیمن؟ آیا نیاز به جراحی دارن؟ نگرانی مهم خانواده های ماست.
بله.
در سنین در دوران جنینی که توصیه میشه هیچ اقدامی معمولا انجام نشه و تا 6 هفته تو بعضی مطالعات تا 2 سالگی بچه فقط این دختر بچه با سونوگرافی پیگیری بشه وقتی دختر بچه دنیا اومد و اگر این کیست بزرگتر از 4 تا 5 سالگی
شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم
مد نظر نداریم
و این علت این کیست های تخمدان
در دوران جنینی وابسته به هورمون های مادری
وقتی
جدا میشه از نوزاد و دیگه اون منبع هورمونی از او قطع میشه، معمولا این کیست ها به خودی خود تحلیل میرن و عجله هم نباید کرد برای اقدام درمانی مداخله گرانه، باید صبر کرد.
بسیار تشکر خانم دکتر. در مورد انواع و اقسام کیست های تخمدانی هم بفرمایین.
کیست های تخمدانی یک نوع کیست های فولیکولار ما داریم که بهتره یه خلاصه ای من از وضعیت فرایند هورمونی خانم نرمال از نظر سیکلای هورمونی خدمت شما و همه شنوندگان عرض کنم. بعد از اینکه فرایند پریود تموم میشه و فاز پرولیفراتیو یا فاز بعد از قاعدگی شروع میشه، معمولا یک سری تغییرات هورمونی در تخمدان ایجاد میشه که اون رو برای تخمک گذاری آماده میکنه. وقتی که روز 14 فرا میرسه باید تخمک گذاری در تخمدان انجام بگیره، یعنی یک فولیکولی که غالب شده 16 تا 18 میلی‌متر رسیده روز تخمک گذاری آزاد بشه، تخمک ازش مایع مختصری که داخل این فولیکول غالب هست آزاد بشه داخل شکم، تخمک آزاد بشه. حالا فرد ازدواج کرده، شرایط بارداری داره، ممکنه حامله بشه. اگه ازدواج نکرده و قرار نیست بچه دار بشه، وارد فرایند فاز ترشحی میشه تخمدان و این تخمدان بعد از اون به مرور طی 10 تا 12 روز چروکیده و بعد وارد فرایند مجدد قاعدگی خواهد شد.
بله.
به هر دلیلی این سیکل تخمک گذاری مختل بشه و فرد روز 14 قاعدگی تخمک گذاری نداشته باشه، ممکنه به صورت کیست های ساده کوچیک حدود 3 سانتی متری در تخمدان نشون داده بشه و معمولا به عنوان کیست های خوشخیم فولیکولر یا بدون هیچ گونه عارضه‌ای معمولا گزارش میشه. معمولا خانم ها کلمه کیست رو وقتی تو گزارش سونو میبینن نگران نشن، ما عدد و اندازه کیست های ساده زیر 3 سانتی متر اصلا اصطلاح کیست از نظر علمی بهش اطلاق نمی کنیم و فقط وابسته به فرایند تخمک گذاری و عدم تخمک گذاری میدونیم. لذا در خانم هایی که سندروم تخمدان پولیکیستیک دارن، اینها به دلیل اینکه تخمک گذاری ندارن معمولا ممکنه این فولیکول های غالب مت متعدد بدون اینکه این فرایند تخمگذاری رو بگذرونن مایه داخل اونها تجمع پیدا کنه و به صورت تخمدان پولیکیستی خودش رو نشون بده.
بله.
لذا کیست های ساده ما داریم که جدار نازک دارن، اندازه های کوچیک دارن، مایه فقط داخلشون هست، هیچ نوع تغییر شکلی در جدار اون کیست وجود نداره و میتونه وابسته به سیکل های تخمگذاری باشه که اصطلاحاً کیست های فولیکولر یا کیست های فانکشنال گفته میشه و اینها بدون عمل کردن، بدون هیچ آرزن و هیچ مداخله جراحی نیاز نداره، بدون علامتن و معمولاً به صورت اتفاقی در سونوگرافی یا فرد قاعدگیش عقب میفته، سیکل هورمونیش به هم میریزه، برای بررسی علت اون مراجعه میکنه، اون کیست برای اون شناسایی میشه.
خانم دکتر، گفتین که اگه فولیکول های داخل تخمدان تخمک گذاری نکرده و پاره نشن، این فولیکول ها بدون تخمک گذاری میتونن کیست های کوچک و خرد و به اندازه کمتر از 30 سانتی متر به شکل متعدد ایجاد بکنن، که اینجا به این مشکل کیست های متعدد در تخمدان سندروم تخمدان پولیکیستیک یا PCO گفته میشه. در مورد اینمی نشانگان یا سندروم تخمدان پولیکیستیک یا PCO، علائم، عوارض و تاوانهای او اگر با ما معلومات بدین متشکر میشیم.
بله، سندروم تخمدان پولیکیستیک یا اصطلاحاً عوام از بس که سونوگرافی رفتن و اصطلاح PCO رو دیدن دیگه اغلب میدونن سندروم PCO رو میشناسن. معمولاً از حتی قبل از بلوغ این سندروم میتونه خودش رو نشون بده به صورت ترکیبی از چاقی، به خصوص چاقی مرکزی در دختر خانم ها یا در خانم ها خودش رو نشون میده، افزایش رشد موهای مردانه در ناحیه‌های غیر طبیعی مثل زیر چانه، جلوی سینه و جلوی قسمت قدامی ران خودش رو نشون میده، آکنه ممکنه فرد تجربه کنه، قبلا تجربه آکنه رو نداشته ولی الان دچار آکنه های متعدد در نواحی پوست صورت یا جلوی سینه میشه، و همینطور ریزش موی مردانه و به قول معروف تاسی مردانه فرد پیدا میکنه. در این علائم در کنار گاهی نازایی یا دیر حامله شدن یا اختلالات قاعدگی که میتونه همزمان باشه با یه نمای سونوگرافی تخمدان پولیکیستیک، مجموعاً یک سندروم رو تشکیل میده.
بله،
ولی ما اصلا نمای سونوگرافی تخمدان پولیکیستیک قطعاً برای تشخیص PCO مهم نیست. برای ما مهم علائم فرده، فردی که دچار چاقی شده، اختلالات قاعدگی به هم زده، دو سه ماه یک بار پریود میشه یا ماهی یکی دو بار ممکنه بشه که طولانی طول بکشه و سیکل های هورمونیش به هم ریخته، در کنار علائم افزایش هورمون مردانه، اینها روی هم رفته نشان دهنده سندروم تخمدان پولیکیستیکن. معمولا در نمای سونوگرافی تخمدان همونطور که فرمودید کیست های فوق العاده ریز، حدود 8 تا 10 میلی متر، کمتر از 1 سانتی متر ولی تعداد زیاد، در کورتکس و در اطراف تخمدان گزارش میشه. این نشان دهنده این هست که فرد سالهاست ممکن تخمک گذاری درستی نداشته و اگه رها کنه درمان درستی نشه، ممکنه ما سالها فرد میان میگه من چند ساله عادت ماهانه نشدم و این نشان دهنده تنبلی شدید تخمدان یا تخمدان پولیکیستیک پیشرفته است که قابل درمانه، اما درمان قطعی نمیشه کرد. یعنی یه دختر بچه‌ای که قبل بلوغ دچار این سندروم میشه تا یائسگی این سندروم با اون هست، ولی ما میتونیم با درمانهای موجود و با اصلاح فرم زندگی فرد و با اصلاح رژیم تغذیه اون، کاهش وزن مناسب و مصرف داروهای هورمونی که میتونه هورمون پروژسترون مورد نیاز فرد رو که دچار کمبودش هست جبران بکنه، میتونیم به خوبی این از پیشرفت این سندروم جلوگیری و با درمان مناسب اون جلوگیری کنیم از اینکه ذخیره تخمدانش کاهش پیدا نکنه و دچار نازایی یا دیر حامله شدن نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و مفید شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مارگات‌های ویژه و مدرس هلال احمر. در مورد مار گزیدگی، توجهاتی که باید انجام بشه مشابه گزش حشرات هست. یعنی در مورد گزش حشرات اتفاقی رخ میده، همون تغییرات در مورد مار گزیدگی خواهد بود، منتها به صورت وسیع‌تر و شدیدتر. درد بسیار شدیده، قرمزی و تورم دهن زیادتر است و در رسوندن بیمار به مرکز درمانی باید سریعا تعجیل کرد. همونطور که عرض کردم، با بی حرکت کردن عضو مربوطه، سرمای موضعی، منتها نه از قرار دادن تماس مستقیم یخ. یخ رو در داخل کیسه بذاریم، کیسه رو روی عضو مبتلا بذاریم که یخ در تماس مستقیم با عضو آسیب دیده نباشه. بی اس کننده موضعی در اینجا مناسب هست. از نیشتر زدن، مکیدن، برش دادن به جد پرهیز بشه که اینا منجر به آسیب دیدن بیشتر عضو خواهد شد و بعضن برای کسی که بخواد بمکه و کاری انجام بده، مخاطراتی هم برای امدادگر خواهد داشت و انتقال به بیمارستان یا مرکز درمانی بسیار مناسب خواهد بود. چیز دیگری که برام اهمیت داره مقوله گاز گرفتگی هستش، حالا توسط سگ، گربه، حیوان وحشی، چیز دیگری اگر هست. در اینجا دقت کنیم، اولین کار ما باید تمیز کردن عضو مبتلا باشه با شستن با آب ساده. برای ما بسیار اهمیت داره. بلافاصله بیمار به بیمارستان منتقل بشه. حیوان گاز گرفته را اگر در دسترس هست حتما مهار کنیم، نگهش داریم، چرا که در بررسی بعدی شاید نیاز بشه که از حیوان نمونه گرفته شه از لحاظ هاری. اگر خواستیم دارو اضافه تری بدیم، حد اکثر استفاده از محلولای ضد عفونی کننده موضعی مثل بتادین برای ما مناسب خواهد بود در محل گزش. پانسمان موضعی مناسبه، حتما بیمار به بیمارستان منتقل بشه. استفاده از داروهای ضد درد، استفاده از داروهای احیانا آنتی بیوتیک با نظر پزشک، مسکن، بی‌حس کننده ها و همچنین استفاده از سرم ضد هاری در مواردی که مشکوک به هاری باشیم در این مورد بسیار مناسب خواهد.
در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مژگان کریمی، جراح و متخصص نسایی و ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ سرطان‌های زنان، در مورد روند و پروسه عملکرد تخمدان‌ها در زنان در طول یک سیکل یا دوره ماهانه و چگونگی تشکیل کیسهای تخمدانی، انواع فولیکولر و سادیش و همینطور در مورد وضعیت و عوارض و پیامدهای سندروم تخمدان پولیکیستیک که به پی سی او معروف است، ای که چند تا کیست متعدد خرد و کوچک کنار هم در تخمدان‌ها تشکیل میشه، راجع به اینا صحبت‌های خوبی داشتن که اینا میتونه اینمی مشکل، امی سندروم، علائم خاص چون چاقی، افزایش رشد موهای مردانه زیر چناق، زیر سینه و روی رانها در خانمها را داشته باشه. آکنه یا دانه های غرور جوانی را ممکنه روی صورت و بدن خانمها به وجود بیاره و تغییرات هورمونی و بی‌نظمی و قطع شدن عادت ماهانه و بی‌نمازیشان، اینا هم اغلب دیده میشه. ای خانم ها حامل نشدن هم جز عوارض این مریضی است که اینا مشکل دارن در این زمینه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر کریمی، در این قسمت بفرمایین که علت ها و دلایلی که زمینه ساز اینمی کیس های تخمدانی هستن کدام هستن؟ آیا ژنتیک نقش داره؟ سبک و روش زندگی ما یا علل دیگر؟ اینا را اگر بفرمایین ممنون میشیم.
کیست های تخمدانی یکی از علل مهمشون علل محیطی هن. یعنی ما فقط روی سرطان های تخمدان بررسی نشون داده که موارد ژنتیکی بسیار مهمن و حدود 10-15% سرطان های تخمدان عوامل ژنتیکی مؤثر هستن، اما در مورد کیست های خوشخیم تخمدان عوامل محیطی بیشتر نقش دارن. اغلب میبینیم که کیستای تخمدانی در دختر بچه های چاق بیشتر دیده میشه و اونهایی که رژیم غذایی سالمی ندارن، مصرف غذاهای فست فود، مصرف سس مایونز، نوشابه های گازدار و رژیمی که کم تحرک هست در کنار مصرف کالوری های غیر ضروری دیده شده، میتونه در کنار عدم تخمه گذاری احتمال کیستای تخمدانی رو، حتی کیستای ساده رو، افزایش بده.
بله،
البته بعضی از انواع کیستا مثل کیستای درموئید به صورت مادر زادی از زمان جنینی با این دختر بچه هست و بعد ممکنه حوالی 12-13 سالگی یا حتی بیشتر در حدود 20 سالگی خودش رو نشون بده و ما بافت اپیدرم، بافتی که موی سر روی اون رشد میکنه یا دندان روی اون رشد میکنه یا استخوان ازش شکل میگیره، به صورت نابجا این بافت در کف تخمدان، در قسمتی از تخمدان شکل میگیره و به مرور شروع میکنه به ترشح غدد سباسه، غدد عرق، مو در اون رشد میکنه و کلافه های موی زیادی ما در این کیس کیستای درموئید میبینیم دندان حتی ممکنه رشد کنه یا استخوان، و این کیستا کیستای جنینی هستن و قابل درمان با جراحی هن. با دارو معمولا قابل درمان نیستن، احتمال عودش هم خیلی خیلی زیاد نیست و جایی نگرانی نداره.
دکتر صاحب فرمودین که عوامل محیطی نقش جدی و مهم دارد در ایجاد کیستهای تخمدانی. حالا در مورد علائم و نشانه های کیستهای تخمدانی هم اگر معلومات بتین ممنون میشیم که این مریضی چی علامت ها و نشانه هایی داره؟
کیستای تخمدانی معمولاً بدون علامت هستن. خیلی وقتها فرد به یه دلیل دیگه ای ضربه به شکمش میخوره یا یه تصادفی یا زمین خوردگی داره، بررسی میکنه امارای لگن برای استخوان میشه و یا کمردرد میشه، میره امارای میشه، بعد همزمانه با بررسی استخوانی و دلایل دیگر به صورت اتفاقی مشاهده میشه که کیست داره. پس متوجه میشیم که کیستای تخمدان به دلیل اینکه تخمدان در یک حفره جادار قرار داره و تا خیلی بزرگ نشه و از لگن خارج نشه که قابل لمس بشه توسط فرد، راهی برای شناسایی نداره، معمولا بدون علامت است.
بله.
ولی گاهی وقتها دیده شده بعضی از انواع کیستا، همونطور که خدمت شما عرض کردم، کیستای درموئید به صورت یه توپ سفتی در داخل شکم و یا لگن قرار دارن، پایه بلندی داره این کیست و به راحتی دور خودش پیچ میخوره. یک دفعه فرد خوابیده از این پهلو به اون پهلو میشه، دچار درد شدید و ناگهانی به همراه تهوع و استفراغ میشه که سری نصف شب میارنش اورژانس و دچار این درد شدید ناگهانی شده، بررسی میشه، متوجه توده تخمدانی میشن. بعضی از انواع توده های تخمدانی مثل کیست درموئید میتونه با پیچ خوردن و یا گاه با پارگی کیست ها، چون فرد دچار خونریزی داخل شکمی و درد شدید بشه، مراجعه بکنه. پس به این نتیجه میرسیم که کیست های تخمدانی به خودی خود علامت مشخصی که فرد بگیم این هشدار رو به شما بدیم اگر این درد رو داشتید حتما کیست دارید، این همچین علامتی برای فرد وجود نداره و معمولا توصیه میشه چه دختر بچه هامون که قاعدگیشون شروع شده، چه خانم هایی که در سن نواروری هستن یا بعد از اون، حتما برای چکاپ 6 ماه یک بار حداقل مراجعه بکنن و در معاینات روتینی که انجام میشه و سونوگرافی اگه بزرگی تخمدان یا کیست مشاهده شد پیگیری بشه. یه نکته هستش که خانم‌های سنین باروری و حتی دختر بچه‌های قبل از 20 سالمون هم بهتره بدونن که اگه دچار علائمی هم نیستن حتما برای مراجعات منظم روتین 6 ماه یک بار مراجعه بکنن.
بله.
اما آیا کاهش اشتها میده تودای تخمدانی؟ آیا سیری زودرس میتونه بده؟ آیا کاهش وزن میتونه بده؟ معمولاً کیستای خوشخیم این علائم رو ندارن و فقط اگر خدایی نکرده تغییر ماهیتی برای کیست ایجاد بشه و فرم بدخیم تبدیل بشه، میتونه با ترشح مواد هورمونی وابسته به اون تومور تغییراتی رو در سیستم ایمنی بدن ایجاد کنه و همچنین اشتهای فرد رو تحت تاثیر قرار بده، یا اگه انقدر بزرگ بشه توی حتی کیستای خوشخیم که اثر فشاری روی معده ایجاد بکنه و یا روی چربی های روی روده ها که اصطلاحا اومنتوم گفته میشه، از روی اینها اثر فشاری ایجاد بکنه، به دلیل اثر فشاری تهوع و سیری زودرس و احساس بزرگی شکم ممکنه فرد داشته باشه. لذا به این نتیجه میرسیم که تنها راه شناسایی زودرس کیستای تخمدان مراجعات منظم هست و ما فقط یک علامت مشخصه ای نمیتونیم به خانم ها یاد بدیم که بگیم اگر این علامت پیدا کردید حتما میتونه نشان دهنده کیست یا توده تخمدانی باشه و شما سریعتر مراجعه.
خانم دکتر کریمی، از توضیحات شما تشکر میکنم. حالا که بس از احتمال تغییر ماهیت یک کیست ساده به یک کیست خطرناک و بدخیم یا سرطانی شد، خواهشمندم در این زمینه هم توضیح بفرمایین که چقدر و چند فیصد احتمال اینمی تغییر وجود داره؟
کیست های خوشخیم احتمالی که خود کیست خوشخیم بدخیم بشه کمتر از 1 تا 5 درصده. خوشبختانه آمار بالایی نداره و خیلی نگرانی ما برای اون نداریم.
بله.
مگر برای یک فرم کیست که اون کیستای شکلاتی یا آندومتریوز هست، دیده شده 3 تا 10 درصد موارد در بعضی خانم ها ممکنه تغییر ماهیت بده و زمینه ایجاد کانسر یا سرطان تخمدان رو برای فرد ایجاد بکنه که اون هم فرم خاصی از سرطان های تخمدان هستن که اون هم خوشبختانه خیلی شایع نیست و جای نگرانی نداره که همه خانمایی که دچار اندومتریوز نگران بشن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. بحث امروز به پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
معمولاً سلول‌ها با نیاز بدن رشد می‌کنند و سلول‌های جدید را تشکیل می‌دهند. سلولی که پیر می‌شود می‌میرد و سلول‌های جدید دیگری جای آن را می‌گیرند. گاه در این روند اشکال به وجود می‌آید و در حالی که بدن نیازی ندارد، سلول‌های جدید تشکیل می‌شوند و سلول‌های پیر هم سر موقع نمی‌میرند. این سلول‌های اضافی توده‌ای از بافت‌ها را تشکیل می‌دهند که به آن توده، تومور یا قده می‌گویند. تومورها یا خوشخیم و یا بدخیم هستند. تومورهای خوشخیم به ندرت خطر جانی دارند و آنها را عموماً می‌توان برداشت و معمولاً هم دوباره رشد نمی‌کنند. سلول‌های تومور خوشخیم به بافت‌های مجاور خود حمله نمی‌کنند و در سایر نقاط بدن منتشر نمی‌شوند. اما تومورهای بدخیم سرطانی هستند و اغلب خطر جانی دارند. تومورهای بدخیم را معمولاً میتوان برداشت، اما ممکن است دوباره رشد کنند و به بافت‌ها و اعضای مجاور خود حمله کنند و به آنها آسیب برسانند. سلول‌های تومورهای بدخیم معمولاً در سایر نقاط بدن منتشر می‌شوند. سلول‌ها با جدا شدن از تومور اصلی و ورود به جریان خون یا دستگاه لنفاوی منتشر می‌شوند. این سلول‌ها به سایر اعضای بدن حمله می‌کنند، تومورهای جدیدی تشکیل می‌دهند و به این اعضا آسیب می‌رسانند. کسی علت دقیق سرطان پستان را نمی‌داند. پزشکان هم معمولاً نمی‌توانند توضیح دهند که چرا زنی به این سرطان مبتلا می‌شود و زن دیگری نمی‌شود. آنها فقط می‌دانند که ضرب خوردن یا کبود شدن باعث بروز سرطان پستان نمی‌شود و دیگر اینکه این سرطان مصری نیست و کسی از کسی دیگر نمی‌گیرد. بنابر تحقیقات انجام شده، احتمال ابتلا به سرطان پستان در زنانی که بعضی عوامل خطرزا را دارند بیشتر از زنان دیگر است. بنابر مطالعات، سن بالا، قاعدگی در سن پایین، سابقه خانوادگی، سابقه فردی ابتلا به این بیماری، تغییرات ویژه در این اندام، تغییرات در ژن، نژاد، پرتو درمانی قفسه سینه، اضافه وزن یا چاقی مفرد بعد از یائسگی، کمبود فعالیت بدنی و مصرف الکل از مهمترین عوامل خطرزای سرطان پستان هستند. بسیاری از عوامل خطرزا اجتناب پذیر هستند و بعضی دیگر مانند سابقه خانوادگی اجتناب ناپذیرند. اگر فکر می کنید در معرض خطر ابتلا هستید، بهتر است در مورد نگرانی خود با پزشک خود مشورت کنید. شاید راههایی برای کاهش خطر ابتلا به شما ارائه دهد و یا یک جدول زمانی معاینات دوره‌ای را برایتان تنظیم کند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
زربان را شننده بودید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه قند پارسی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که تا ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
شکستنم بی صدا بود ولی تو آن را شنیدی، چگونه شکر تو گویم که گریه را آفریدی. چه لحظه های عزیزی پناهگاه دلم شد، چه داغ های شریفی برای دل برگزیدی. سلام بر دوستان گرامی، در این برنامه قند پارسی با غزلی از ساعد باقری در محضر شماییم. شاعر و ترانه‌سرای توانای معاصر و از پیشکسوتان جریان شعر پس از انقلاب اسلامی در ایران. او متولد سال 1339 است و از همدوره‌های قیصر امینپور، حسن حسینی، محمد رضا عبدالملکیان، سهیل محمودی و دیگر شاعرانی که در سنین جوانی تجربه انقلاب را پیش روی داشتند و از پیشگامان شعر پس از انقلاب به حساب می‌آیند.
انسان مراتبی دارد چنان که درخت مراتب دارد، و پیداست که در هر مرتبه ای از مراتب درخت چه پیدا آید. پس کار باغبان آن است که زمین را نرم و موافق می دارد و از خار و خاشاک پاک می کند و آب به وقت می دهد و محافظت می کند تا آفتی به درخت نرسد، تا مراتب درخت تمام پیدا آیند و هر یک به وقت خود تمام ظاهر شود. کار سالکان نیز همچنین است. باید که نیت سالک در مجاهدات آن باشد که تا آدمی شود و مراتب انسانی در او تمام ظاهر گردد، که چون مراتب انسانی ظاهر شود، سالک اگر خواهد و اگر نخواهد، طهارت و اخلاق نیک و علم و معرفت و کشف اسرار و ظهور انوار هر یک به وقت خود ظاهر شوند و چیزها ظاهر شود که سالک نام آن هرگز نشنوده بود و بر خاطر سالک هرگز نگذشته باشد، و کسی که نه در این کار بود این سخنان را هرگز فهم نکند.
اولین مجموعه شعر این شاعر نجوای جنون بود که در سال 1363 شمسی منتشر شد و البته او از آن پس نیز مجموعه شعرهای متعددی داشته است. هرچند شاعری بوده است نسبتاً کمکار و با مجموعه شعرهای کم شمار که مهمترین آن پیاده روی در اتوبوس است. البته یک حوزه دیگر کار ساعد باقری ترانه سرایی است و از او کتاب شبانگاهان منتشر شده است. آثار بسیاری از او در حوزه موسیقی در قالب سرود و ترانه تولید شده است. نکته گفتنی در مورد این شاعر این است که پیشنویس سرود کنونی جمهوری اسلامی ایران هم اثر او بوده است. یعنی او را می شود سراینده واقعی سرود ملی کشور دانست. ساعد باقری سالها در رادیو و تلویزیون ایران حضور داشته و چه بسا که شما شنونده گرامی بیشتر صدا و چهره او را در صدا و سیما دیده باشید و صورت آثار منتشر شده از او در کتاب. خب دوستان، برگردیم به غزلی که از این شاعر برای این برنامه برگزیدیم، شعری که می شود در دسته شعر نوکلاسیک امروز جای گیرد، که البته ساعد باقری از پیشگامان این شعر و خصوص از دهه 60 به این سوی بوده است. شکستنم بی صدا بود ولی تو آن را شنیدی، چگونه شکر تو گویم که گریه را آفریدی. سروده های ساعد باقری عمدتاً حاوی دغدغه ها و تأملات درونی است. شعرهای اجتماعی با مفهوم رایج آن کمتر دارد و همینطور عاشقانه هایش نیز رنگی از این تأملات در خود دارد و از نظر سبکی تا حدودی رنگی از شعر مکتب هندی هم در آن می شود یافت. او از کسانی است که در معرفی مکتب هندی با خصوص شعر صائب و بیدل و جامعه ادبی ایران اثرگذار بوده است. در بیت مطلع همین غزل یک متناقض نمایی می بینیم که بسیار شباهت دارد با متناقض نمایی های بیدل، اینکه شکستن شخص بی صدا باشد ولی شخص مقابل آن را بشنود. شنیدن سکوت. چه لحظه های عزیزی پناهگاه دلم شد، چه داغ های شریفی برای دل برگزیدی. داغ شریف چه تعبیر زیبایی است، صفتی که معمولاً برای انسان‌ها به کار می‌رود و داغ نسبت داده شده است، همان چیزی که آن را شخصیت بخشی می‌نامیم. در واقع یک کار شاعران همین است که واژگانی را از یک حوزه معنایی به یک حوزه دیگر می‌برند. ما انسان شریف شنیده‌ایم ولی داغ شریف حاصل خلق شاعر است. حراج نای و نوا بود، رواج دین ریا بود، شکسته بر دست ما بود دلی که از ما خریدی. نکته دیگر در مورد این غزل وزن خاص آن است که وزنی است نسبتاً کم کاربرد و بدیع در شعر پارسی. در شعر قدیم ما این وزن بسیار کم سابقه یا حتی شاید بی سابقه است. مفاعلن فاعلاتن، مفاعلن فاعلاتن. ما در شعر فارسی وزن مفاعلن فاعلاتن، مفاعلن فعلاتن داشته ایم، مثل غزل سعدی که میگوید در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، ولی در این وزن کمتر شعری شنیده ایم. خود ابداع وزن گاهی تراوتی به شعر میدهد. در کنار آن البته شاعر گاهی از قافیه های درونی هم استفاده کرده است. حراج نای و نوا بود، رواج دین ریا بود، شکسته بر دست ما بود دلی که از ما خریدی، که البته یک جنبه اجتماعی هم در خود دارد. جهنم افسرد در من، بر آتشم گر نشاندی، بهشت روی در من اگر بخونم کشیدی. تناسب‌ها و تضادها از ابزارهای کار شاعران است و در شعر باقری هم خودنمایی می‌کند. در کل او شاعری است که با وجود آشنایی با مکتب هندی در پی مضمون سازی و نازک خیالی نیست و شعر نسبتاً ساده و البته عاطفی دارد. در بیتی که شنیدیم تضاد میان جهنم و بهشت دیده می شود و تناسب بین فعل‌های افسرد و رویید. این تضادها در بیت پایان غزل به اوج می رسد و در واقع سه جفت از آنها را می بینیم: شام و صبح، سرد و گرم و سیاه و سپید. نبودی و گم شدم من، چه شام سرد و سیاهی. گشودی آغوش بر من، چه صبح گرم و سپیدی. دوستان عزیز، غزلی از ساعد باقری را خواندیم و البته شاید مناسب باشد که قطعه ای جالب از این شاعر را هم نقل کنیم با عنوان پایان بخش برنامه. این قطعه کفبین نام دارد که همه شما با این کفبینی ها آشنایید، ولی شاعر در اینجا ابتکاری به خرج می دهد و کف را به دو معنی استفاده می کند: یکی کف دست که با کفبینی ارتباط دارد و یکی کف آب که ناپایدار است و زود نابود می شود. ببینید که ساعد باقری چه زیبا از ایهام این کلمه استفاده کرده است. گشودم دست خود را پیش کفبین، که واگوید اگر دارد خبر هیچ. ز عمر رفته و آینده من، بگوید فاش اگر بیند اثر هیچ. ببیند تا درخت عمرم آیا، سرانجام آورد روزی ثمر هیچ. دهان بکشود و دستم بست کف بین، که کف میبینم و باقی دگر هیچ.
Shoot! کجا روی بی تو به سر